بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. بحث ما به روایت کشی ابو عمر منتهی شد که امام زمان علیه السلام هنگامی که ظهور می‌فرمایند بدع بکذاب الشیعه، اینها را به قتل می‌رساند. گفتیم در محور اول ببینیم منابع این روایت، معلوم شد فقط کشی اینو نقل کرد. محور دوم سند این روایت، ظاهرا سند اشکالی نداشت مگر روایت محمد ابن عیسی، درسته؟ روایت محمد ابن عیسی از یونس که اینو ایراد گرفتن. بعضی از فضلای بحث به مفضل ابن عمر هم گویا میخواستن گیر بدن که در سند این روایت مفضل ابن عمر است و مورد اشکاله، ولی ظاهرا مفضل ابن عمر ضمن این که روایات متعارض راجع به او هست، اما مفضل ابن عمر بی اشکاله، مفضل ابن عمر معتبره، نسبت تفویض خطابی بودن انحراف عقیده به او داده شده است، اینو ابن الغزائری فرموده و در نسبت این کتاب به ایشان بحث آی خویی هم این مطلب را می فرماین. هرچند مرحوم کشی هم به این نکته اشاره کردن کان مستقیمن ثم صار خطابی، یا اعتقادش درست بود بعد مشکل پیدا کرد، اما آی خویی می فرماید که شاهدی بر فرمایش مرحوم کشی نداریم و مؤید ما برای این که فرمایش کشی بدون دلیل و بدون شاهد است، مؤید ما آی خویی می فرماید همین تعبیر مرحوم نجاشی است که فرمودن قیل انه بل انه کان خطابیا. حالا از این قیل یشعر به عدم ارتضائه، نگوی خود مرحوم نجاشی این قول را نمیپذیرد، و انه قول قاله قائل، کسی اینا گفته ولی ایشون نپذیرفته است. بله، ارتضائه، رضایت ندارد به این قول. خلاصه اما روایاتی که در ارتباط با مذمت ایشون وارد شده است، آی خوی می فهمد که اون روایات زامه، اینها از نظر سند مشکل دارن، اما سه تا از روایات مشکل سندی ندارن، اونها دلالت بر مذمتش می کند. اما در برابر ده ها روایت که مدح می کند آقای مفضل ابن عمر را، این سه تا روایت نمیتونه مقاومت کند با اون حجم کثیری از روایاتی که مدح ایشون است، که ما اون روایات را آقای خوی میفهمد که لا یبعد دعوا العلم به صدورها، ما دیگه علم پیدا میکنیم از تضافر این روایات، علم پیدا میکنیم که اینا از امام صادر شده است. البته علم اجمالی، اجمالا بعضی از اینها صادر شده است. خب و ضمناً بعضی از این روایات صحیح هم است، یعنی کار به علم اجمالی نشته باشیم چند تا از اینها اصلا بالخصوص صحت سند دارن. خب پس ما باید چی کار کنیم؟ به این روایت زامره، سه تا روایت زامره و صحیح سند هم هست. می فرماد که لابد من حملها على ما حملنا علی ما ورد من الروایات فی ذم زرار محمد بن مسلم یزید ابن معاویه و اضرابه. می فرماد که پس این سه تا روایتی که صحیح هست و در مذمت ایشون وارد شده، این را باید حمل کنیم بر همون نحو حمدی که نسبت به زراره ما داشتیم. چند تا روایت در مذمت زراره ما داشتیم، چند تا روایت در مذمت محمد ابن مسلم ما داشتیم، روایت رو حمل میکردیم. محمد ابن مسلم شک در وثاقتش نیست، این روایات رو ما توجیه میکردیم و حمل میکردیم. اینجا هم همینطور. پس این بزرگوار آقای مفضل ابن عمر ظاهرا مشکلی نداشته باشند. علاین آقای خویی ایشون را میپذیرن و توثیقش میکنن و جا هم دارد، توثیق ایشان جا دارد. خب یک روایتی از ایشان، یعنی از امام راجع به ایشون رسیده، اینا جزء روایات مادهه قرار داده شده. من دیروز آخر درس اشاره کردم همین روایت را خواهیم خواند، هرچند این روایت را اشکال میکن از نظر سند مرفوع است، ولی خب جزء روایات مادهه است و انصافا خیلی هم به اصطلاح این روایت مقام مدح ایشونه. روایت را مرحوم کشی نقل میکند که ان اد من اهل الکوفه، ادی از اهل کوفه نامه‌ای برای امام صادق نوشتن که ان المفضل یجالس الشطار. شطار انسان‌های خبیث رو میگن، انسان‌های رذل رو میگن، که آقای مفضل ابن عمر با این شطار و انسان‌های خبیث و رذل هم نشینه و اصحاب الحمام این کبوتربازها و قوما یشربون الشراب، یه سری شراب خورها. حالا اینجوری نامه نوشتن، حالا واقعیت چی باشد الله اعلم. راستی ایشون با اینها هم نشینه. مثلا ینبغی ان تکتب الی، یه همچین اتهامی را به پدر بزرگوار علامه مجلسی زدن که ایشون صوفی بوده. چرا؟ چون با صوفی ها دمخور بوده و نشست برخاست داشته. فرزندشون مرحوم علامه مجلسی به شدت انکار میکنه و رد میکنه و توضیح میده که علت این که مثلا پدرم مقداری با اینها رفت و آمد داشته برای چی بوده؟ برای اینکه اینها را جذبشون کنه و اینها را از انحراف برگردونه. ولی وقتی که دید نه، اینها کسی نیستن که دست از انحرافشون بردارن، پدرم از اینا فاصله گرفت. حالا اینجا نامه نوشتن که ایشون با اینها نشست برخاست میکنه. ینبغی ان تکتب الیه و تأمره ان لا یجالسهم. به امام تکلیف تعیین میکنن که سزاوار است که برای ایشون نامه بنویسی، بعدشون بخوای که با اینها نشست برخاست نکند. فکتب الی المفضل. امام نامه ای برای مفضل نوشتن، مهرم زدن، بعدم تحویل این آورنده ها دادن و فرمودن که نامه را یدفع الکتاب من ایدیهم الی المفضل. ظاهرا کسانی که امضا کرده بودن یا کسانی که آمده بودن، این نامه را دست به دست کنید خودتون، بعد به وسیله خودتون که دست به دست شد نامه را بدید دست مفضل. خلاصه نامه را دست به دست بلکه عدن دست به دست کردن، بعدا تحویل مفضل دادن. و حالا این افرادی که دست به دست شد نامه دستشون و ظاهرا معترضین هم بودن، افراد معمولی نبودن، منهم زرار، عبدالله ابن بکر، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، حجر ابن زائده، این افراد معمولی نبودن، اینا ظاهرا معترض بودن. و امام فرمود نامه ها را نامه را دست به دست کن، اینا دست به دست کنن ببینن، بعد بدن دست مفسر ابن عمر. خلاصه اینا دفع الکتاب الی مفضل، مفضل نامه را باز کرد و دید نامه اینجوری نوشته: بسم الله الرحمن الرحیم، اشتر کذا و کذا و اشتر کذا. درخواست کرده بود امام فلان چیز رو بخرن، یه مبلغ درشتی هم خودتون به هزینهش خودتون بدید، پس اون فلان زمین رو بخرید، یه مبلغ درشتی بود. دیگه نفرموده بودن که مثلا مبلغش کم باشد، هر چیزی باید بر تهیه کن. نامه را خواند مفضل، تحویل زراره داد، زراره هم تحویل محضر مفضل، همتون دست به دست کردن. مفضل گفت خب چی میگید حالا؟ آقا درخواست کرده، این هزینه داره، نظر شما چیه؟ قالو هذا مال عظیم، پول درشتیست، ما از عهدش بر نمیاییم. حالا حتی ننظر و نجمع و نحمل الیک، مخاطب تو هستی، میتونیم پولی جمع کنیم، پول مبلغ درشتیست، بیاد بتونیم تحویلت بدیم. اما بالاخره قول نمیدیم چون مبلغ درشته، ممکنه مقدارش ما بتونیم تأمین کنیم. لم ندرک الا نذر یا نذر، عبارت اینجا مختلف نقل شده است. خلاصه خواستن پاشن برن، زمان جلسه خونه مفضل بود، نامه رو خوندن و بالاخره اظهار عجز کردن، خواستن برن. ایشون اراد الانصراف، مفضل گفت نه، نهار پیش من باشید، تغدا و عندي، پیش من باشید. خلاصه اینا رو نگرانشون داشت و غذا آماده کرد. و بعد در این بین که غذا فرض کن تهیه بشد و فرستاد، وجه المفضل الى اصحابه الذين سعوا به، دنبال همون شطار و همون بله اصحاب چی میگن حمام و و قومان یشربون الکذا، دنبال اینها فرستاد. اینا آمدن، نامه رو خوند، گفت آقای مصادق بالاخره همچین درخواستی کرده. گفتن چشم، ما انجام میدیم. فرجع من عنده، اینا رفتن بیرون، اونا مشغول قضا بودن، هنوز غذای خوردنشون تمام نشده بود که همون جوانها فتیان، همون جوانها هر کدام مبلغی پول همراهش آورده بود. حالا یکی کفتراش فروخته بود، نمیدونم بالاخره چیکار کرده بودن، نمیدونم، بالاخره مبلغ رو تهیه کرد، هر کدام به فراخور حال خودش. زمانی این مبلغ رو که این هست غذایشون تمام نشده بود و از همون اول هم چی میگن اظهار ناتوانی کرده بودن، ما از بوده همچین مبلغی بر نمیه. خلاصه رجع الفتیان و حمل کل واحد منهم على قدر قوته، اگه به مقدار توان خودش، الفا و الفین اقل او اکثر، فحضروا و احضروا الفی دینار، 2000 یا 3000 مثقال طلا و 10000 درهم آوردن. این هنوز غذاشون تمام نشده بود، قبل ان یفرغ هؤلاء من الغذاء، همه سر سفره نشسته. خلاص اونا رفت، آقا دیگه امری هست؟ فرمود نه، خداحافظ. بهت بعد مفضل رو کرد به اینها و فرمود تأمرونی ان اطرد هؤلاء من عندي، میگی من اینها رهاشون کنم اینا رفت آمد نشته باشم. تظنون ان الله محتاج الى صلاتكم و صومكم، خیال میکنید خدا به نماز شما نیاز داره، صوم شما نیاز داره؟ به این طبقه و به این نسل برسید، به جوانها برسید، کسی دیگه اونها را نقاپه، با اینها کار کنید، اینها را جذب کنید. در اینجا مرحوم آقای مامقانی، چون هنوز کتاب طبع جدید چاپ جدید به اینجا نرسیده، ظاهرا تا صاد ظاهرا صاد و این جلد دومه، این جلد سوم راجع به ایشون بحثی دارد و این حدیث را هم که نقل می‌فرماید یه تعلیقه جالبی آقای مامقانی دارد. اگر پیدا کنم من تعلیقه را برای شما بخوانم. روایت رو که ایشون نقل می‌فرماید این حاشیه‌شون می‌فرماید که انظر یرحمک الله، این بیانات مرحوم مامقانی است، الى اعمال الصادق حکم عملیه، نامه امام صادق یک حکمته، و فهم المفضل مراد المعصوم، مفضلم فهمید که آقا منظورشون چیه، پول نمیخواستن، آقا دنبال تهیه چیز نبودن، میخواستن به اینها بفهمانن که این کار مفضل ابن عمر و ارتباطش با جوانها، فتیان دیگه، کارش کاره بالاخره صحیحیه، اینها را بالاخره هدایتشون میکنه. بله، و ذلك انهم لما عابوا على المفضل، عیبجویی کردن بر مفضل، مجالات السفله والانذال عیبجویی کردن، اراد الامام ان یبین لهم سر تلک المجالسه، آقا میخواستن به این فقها، خب محمد مثلا جزو فقها بود دیگه، سراج جزو فقها بود، آقا میخواستن به اینها تفهیم کنن که سر مجالست مفضل با اینها چیه. فکتب الکتاب و ارسله مع الجماعه، نامه رو دست چند نفر داد، و کلف المفضل بشراء اشیاء، دستور داد به مفضل چیزی بخرد، بله، یتوقف على خرید اون، مال عظیمی را نیاز دارد. بله، بعدم مفضل التفت الى سر الى بله سر الرساله والکتاب، ملتفت به این نکته بود، لذا به اینها گفت که بیایید نامه رو بخونید. فکلف الجماعه، امام به اینها تکلیف کرد که نامه رو به اونها به یک یک بدن بخونن، مفضلم بخونن. علاین میفهمد که فاعتذر، اونم عذرخواهی کنن که ما همچین پولی نداریم، چون اینها رو دعوت کنه، اون جوانها رو بگه بیان و قضیه به اینجا منتهی بشود. فأرى المفضل الجماعه بفعله، میخواست بفهماند با این کار ان مجالست هؤلاء انما هو من باب مصاحبت صياد للكلب، صياد با کلب مصاحبت دارد، اما مصاحبتش نه که رفاقت داشته باشه. و برای که از او بله استفاده کنه برای خودش نه برای خب بعد و انما تحمل فضیحه مجالسه هؤلاء. آسان نیست مجالست با شرابخورها، با انسانهای رز، این مایه باید از آبروی خودش باید مایه بگذاره. تحمل این فضیحت را تحمل کرد، چرا؟ لایصال صید الى امامه، که بتواند اینها را بالاخره در اختیار داشته باشد و اینها را هدایتشون بکند. و مراده بقوله اتظنون ان الله يحتاج، مراد چیه؟ که بالاخره با این نمازها تو نمیتونید احتیاجات امام را برآورده بکنید. ولا يتهيأ ما يريده الى آخر مطلب. پس آقای مفضل رغم این که جمله از عیاشی هست، رغم این که مطلبی از کشی هست، ولی و مطلبی از ابن الغزالی هست، اما با توجه به حجم روایات مادهه راجع به ایشون و علم اجمالی به صدور این روایات، ما نمیتوانیم به اقوال اینها اعتماد کنیم و طبق این روایات ما او را موثق و معتبر میدانیم. اما سه تا روایت صحیح در مذمتش با این همه روایات در متن قابل بالاخره معارضه، ممکنه بدون معارضه، ولی قابل مقاومت و تاب نمیاره که با این روایات. لذا ما روایات زامه را توجیه میکنیم. پس روایتی که امام زمان بله هنگامه که ظهور میفرماد بدع به قتل بله کذابی اشیعه، روایت اگر از نظر سند اشکالی داشته باشد، اشکالش در ارتباط با مفضل نیست، اشکالش همونی که عرض کردم، روایت محمد ابن عیسی از یونس، در این اشکال کردم. حالا وجه اشکالی چی باید مراجعه بکنید. خب اما در ارتباط با مضمون و یعنی محور بعدی در ارتباط با دلالت این روایت، خب عرض شد دیروز که جلسه قبلی که ظاهر روایت این است که کذابی از شیعه اینها را امام به قتل میرساند، ولی احتمال دیگری هم هست که اینجا اضافه اسم فاعل به مفعول باشد. شما مراجعه کنید شرح ابن عقیل را در بحث اسم فاعل و مخصوصا ذیل این بیت، وقد يضاف ذا الى اسم مرتفع معنا كمحمود المقاصد الورع. پاورقی را نگاه کنید در ارتباط با اضافه مفعول، اضافه اسم فاعل به مأمول و مفعول، در اونجا سه تا قول نقل می کند، یعنی سه تا وجه دارد، سه صورت است و بیانی هم دارد. گاهی قاصر است، لازم است فعلش، گاهی متعدی به واحده، گاهی متعدی به دوتاست. اون جایی که متعدی به واحد است میفهمد که یجوز اضافته لمرفوعه ان لم یلتبس فاعله، خب اونجا به مفعوله اگر التباس حاصل نشود بین فاعل و مفعول، اضافش ایرادی ندارد. پس در اینجا محتمل است از این قبیل باشد، اضافه اسم فاعل به مفعول، یعنی معنا چه می شود؟ این کسانی که بله یکذبون شیعه، بله این آ کثیرن، ایشون تأکیدم دارن چون صیغه مبالغه است. خب تکذیب میکنن، یعنی عقاید شیعه را تکذیب میکنن. خب عقاید شیعه چیه؟ برگرفته شده از همون اسلام ناب، از خود پیامبر اکرم گرفته شده است، از ائمه طاهری. یعنی با اینها، با این عقاید مشکل دارن، یعنی عبارت اخرى ناسبی هم نواسب هم. خب سوال، آیا بر نواسب این دشمنان و مخالفین، دشمنان البته، آیا روایات دیگری ما نداریم که امام زمان علیه السلام با نواسب برخورد قاطع دارد؟ ما خوندیم، نقل کردیم در بحث قبل به اصطلاح قتل‌های آغازین، برخوردشون با نواسب که اینها یا باید برگردن یا اینها رو دستور میده که از شهر برن بیرون، جزیه بپردازن. مرحوم مجلسی همینجا ایراد میگیره، میفهماد که این حاشیه و تعلیقه دارن، میفهماد شاید این اول قیام باشد و الا از نواسب جزیه امام نمیگیره، یا باید مسلمان بشن یا حکمشون قتل اعدامه. خب یعنی این روایت همون عبارت اخرای برخورد با نواسبه که بر طبقش ما روایات هم داریم، اونی که با امیر مؤمنین نعوذ بالله دشمن باشد. خب یه چیز جدیدی هم نیست، امام اجرا میکنه. خب من اینجا دو تا نکته عرض کنم. نکته اول، آیا قتل نواسب قتل دشمنانه، دشمنی میکند و تجاهر میکند در دشمنیش با امیرالمومنین، آیا قتل اینها یه حکم جدیده؟ یه نیمه نگاهی به کتب اهل سنت بیندازید، ببینید اینها نسبت به مخالفین خلفا چی میگن، نسبت به کسانی که طعنه و ایراد و خورده میگیرن بعضی از اصحاب را، نظرشون چیه؟ ببین سرخسی چی میگه، من طعن فیهم، کسی که تنقیص کند حکام را، واضح چه عرض میکنم؟ من طعن فیهم فهو ملحد. این سرخسی در اصولش میگه این ملحده، کسی که نقطه ضعف بتراشد و اظهار دشمنی کند با اونها، منابض للاسلام، با اسلام مشکل دارد. دواؤه از سیف، یعنی چی؟ کشتن. ان لم یتوب، اگر تو روایات ما آمد که امام زمان کذابی، مکذبین شیعه را، مکذبین اهل بیت امام میکشد، این میشه به استرخ یا میکنی حکم جدیدیه. خودتون قبلا تو کتاب خودتون دارید اینو. یا قرطبی همین حرف را تأیید میکنه، قرطبی حرف مالک را تأیید میکند، بعد میگه که فمن نقص واحدا منهم، کسی که تنقیص کند یکی از اینها را، او طعن فیهم، حرف ناسده نسبت به اینها بگوید، فی روایتهی او طعن علیه فی روایتهی، مطلبی بزنه رد کنه روایت اینها، فقد رد علی الله رب العالمین، کسی به حکام مدینه کلمه ای بگه، طعنه ای بزند، رد کند حرفاشونو، حرف خدا رو رد کرده، عجب. و ابطل شرایع الاسلام، دین خدا را باطل کرده. خب باز آقای فاریابی طبق نقل ابن عابدین در رسائلش، کسی که ناسزا بگوید به اولی فهو کافر، لا اصلی علیه، نماز بر اون نمیخونم. گفتم پس چه کار میکنی؟ خونی که لا اله الا الله میگه. میگه اصلا لا تمسوه، اگه مرد دست هم بهش نزنید، ارفعوه بالخشب، روی چوب بذارید که دستون به او نخوره، روی چوب بذارید، تخته بگذارید، حتی توارو حفرته. ببینید کسی که نسبت به بعضی از صحابه نظر منفی داشته باشد، این از حرف دگراندیشان. حالا اگر ما گفتیم کسی که سب کند امیر ناصب، یعنی این است دیگر، نواصب یعنی کی؟ قبلا ما این بحث رو مطرح کردیم. نواصب یعنی کی؟ میفرماد که بله، نواصب من استحل لعن امیر المؤمنین، نعوذ بالله، کسی که لعن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب جایز بدونه، این ناصبیه. و گفتیم این حکمش قتله، این حکم جدیده، قابل تعجب آوره. خودتون تو کتاب خودتون دارید، الان ما نقل کردیم از آقای ابن عابدین دیگران، کسی که به اصطلاح ناسزا بگوید به بعضی از خلفا، این نماز برو جایز نیست، نجسه. و یکی دیگه میگفت دواش چیه؟ بله سه شمشی. چی فرمودید؟ عرض میکنم بله، این حرف صدوق در من لا یزر فقیه، من استحل لعن امیر المؤمنین والخروج علی المسلمین، کسی که حلال بشمارد ریختن خون مسلمین را، بله حلال بشمارد قتل مسلمین را، همین کاری که امروز بله تکفیری ها انجام میدن. حرمت مناکحته لان فيها القاء بالايدي الى التهلكه والجهال، این حرف مرحوم صدوقه. جهال خیال میکنن که هر مخالفی ناصبیه، این حرف صدوقه. خیال میکنن که هر کس که فرض کن غیر شیعه است، اینا چی هم؟ نه خیلی، این اشتباهه. صدوق هم این اشتباهه، اینجور نیست که اهل سنت ناصبی باشه، مخالف خود مخالف باشه، چون این مخالفین که امیر المؤمنین که لعن نمی کنن، خون مسلمین که مباح نمی دونن. و جهال یتوهمون ان کل مخالف مناصب، هر مخالفی چه ناصبیه، ولیس کذالک، اینجوری نیست. من لا یحضر نگاه کنید جلد 3 صفحه 258، مرحوم محقق حلی در شرایع جلد 2 صفحه 349 میفهمد لا یصح نکاح ناصب المعلن به عداوت اهل البیت، ناصبی اینه بالاخره در عداوت اهل بیت مخفی نمیکنه، علنی اعلان به مخالفت دارد. باز ایشون در باب سید زباهه باز همین میفرماد جلد 3 186، لا تصح ذباحه المعلن بالعداوه لاهل البيت، اونی که معلن است علنی دشمنی خودش به اهل بیت آشکارا دشمنی دارد به اهل بیت، ذبحش باطله. میفهمن کل خارجی، خوارج ذبحشون باطله، نمیشه خود میته است. و این اظهر الاسلام. باز علامه حلی در کتاب شریف تذکره میفهمد الناسب هو من یتظاهر به بغض احد من الائمه، آشکارا این نجس. بله. بعد باز میفرماد که در قواعد لا يحل لو ذبح الناصب، ناصبی ذبحش گوسفند رو ذبح کند خوردنش حلال نیست. ناصبی کیه؟ و هو المعلن بالعداوة لأهل البيت كالخوارج. باز بله، مرحوم شهید در مسالک میفهمد که نواصب کیان؟ هم المعلنون بعداوة اهل البيت، آشکارا صریحا. بله، یا صریحا بگن یا چیزی بگن که لازمش همین باشد. ابن تیمیه رو من ناصبی میدونم و نقل حرفاش میگه بر من سخته، کسی تحمل نمی کنه، تحمل نمی کنه کسی نعوذ بالله استغفر الله استغفر الله امیر المؤمنین را با فرعون مقایسه کن. این دیگه از اشد نواصبه. بعد بعضی ها میگن که نواصب، بله این تعبیر خود مسالک، اینجور آدم ها کمن، همه اهل سنت که ناصبی نیستن. بل متا عرف منه البغض اهل البیت، اینا حرف شهید در مسالک، کسی که بدانیم مبغض اهل بیته فهو ناصبی و ان لم یعلن، اعلانم نکن باز ناصبیه. بعد روایت میارن، بعد میفهمد که و این لم یعلن کمانه فهذا امر عزیز فی المسلمین، خیلی کمه ناصبی در مسلمین کمه. الان دوران لا یکاد یتفق الا نادرا فلا تغتر بمن یتوهم غیر ذلک، گول نخور، خیال نکن بعضی حرفه که بعضی میزن درسته. که چی میگن؟ بله؟ همه را ناصب، نه اینجوری نیست، گول نخوری، حرف این اشتباهه، حرف اینا اشتباهه. ناصبیه به این معنا در بین مسلمین خیلی کمه. بعد میفرماد که بله ببینم و اما ناصب به معنا مبغض، این حرف مجموع الفائده است اردبیلی، والعدول اهل البيت، ای کافره، اینا درشون بحث نیست. منتهای مرحوم علامه میفرماد که الناصب کافر، یعنی بهی من یظهر العداوه و شنعان للائمه، اظهار دشمنی میکنه نسبت به امیر المؤمنین و ائمه طاهرین، و ینسبهم الى ما يقدح في العداله، چیزهای این به اینا نسبت بینه که اصلا اونان از منطبه عدالت نه اسمت، از عدالت هم بیندازن. مثل کی؟ مثل خوارج، اینا نجسن، اینا کافرن. این عبارت آخر ما روزه است، روزه است، روزه متقین. بعض یک عبارت دیگه هم هست از من لا یزور فقیه، می فهمد که المراد بالناصب من يعتقد جواز حرب الائمه، جایز است ریختن خون معصومی، نعوذ بالله. بعد میگه اینا خوارج هستن و كذا غير ممن لا يعتقد برايهم لكنهم يعادون الائمه، رأي خوارج نیست اما دشمن با ائمه است، مثل اون شیطان، شیطانی که در حمص بود روزی 140 مرتبه امیر المؤمنین رو لعن میکرد، امام جمعه و امام جماعت هم بود، حرز ابن عثمان، میفهمد که اینها و مطلق العامه لیسو کذالک، این باز حرف صدوق، همه عامه اینجوری نیستن، این حرف صدوق در من لا یحضر است. ببینید روزه بهیان باز همین میگه و هو الذي يظهر العداء لأهل البيت الذين اذهب عنهم الريق وطهرهم تطهيرا. نتیجه این شد که این روایت را اگر ما قبول بکنیم به قرینه روایات دیگر باید حملش کنیم بر کی؟ نواسب. اولا اضافه فاعل به معموله به مفعول، یعنی الذين يكذبون الشيعة، و حملش کنیم بر نواسب، اون کسانی که بغض و عداوت و دشمنی و با اهل بیت دارن و اونها را خونشون را مباح میدونن. خب اینها را بالاخره ممکنه اجرا نشده باشد، زمان امام زمان حکم اینها اجرا میشه، ولی دیگر اندیشا این حکم را اجرا کردن، فتوا دادن کسی که با بعضی از صحابه با صحابه مشکل داشته باشد خونش هدر است. اینم توجیه روایت به نظر من مشکلی ندارد. وقت داریم؟ والحمدلله رب العالمین.